ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. جایزه نوبل شیمی مشترکاً به دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند آلمانی تعلق گرفت. حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف نیروهای داعش را از شهر کوبانی عقب راند و نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را سرنگون کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند آلمانی مشترکاً برنده جایزه نوبل شیمی سال 2014 شدند. آکادمی نوبل سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد اریک بتزیک و ویلیام مومر از آمریکا و استفان هل دانشمند آلمانی به خاطر ابداع روش‌های جدیدی که امکان دیدن جزئیات به وسیله میکروسکوپ اپتیک را در حد بی‌سابقه افزایش داده است، برندگان جایزه نوبل شیمی امسال هستند. روز پنج شنبه فردا برنده نوبل ادبیات و روز جمعه برنده نوبل صلح معرفی می شوند و برنده نوبل اقتصاد نیز دوشنبه آینده اعلام خواهد شد. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه امروز نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. مسئولان کرد شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار مؤثر بوده و نیروهای داعش را از بسیاری از مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. کردهای کوبانی حملات دیشب هواپیماهای ائتلاف را نیز مداومترین و مؤثرترین حملات از زمان محاصره کوبانی اما قدری دیر توصیف کرده بودند. نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این هلیکوپتر صبح چهارشنبه با شلیک موشک دوش پرتاب سرنگون شد و دو خلبان آن کشته شدند. شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه عراق است و در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. نیروهای داعش روز جمعه نیز یک هلیکوپتر می-35 ارتش عراق را در نزدیکی بیجی سرنگون کرده بودند. در آن سانحه نیز دو خلبان هلیکوپتر کشته شدند. درگیری میان کردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلامگرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ، در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 نفر بازداشت شدند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر سقوط خواهد کرد. درگیری ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد. یک روزنامه‌نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه هایشان ماندند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف همتای ایرانی و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا هفته آینده در شهر وین دیدار می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از این دیدار نشستی همیان نمایندگان ایران و نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تشکیل خواهد شد تا 7 هفته مانده به موعد مقرر برای امضای توافق جامع موارد اصلی اختلاف میان ایران و 5 علاوه 1 به بحث گذاشته شود. و آخرین خبر این که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران گزارش داده است. احمد شهید در این گزارش که در مرداد ماه تهیه شده و اکنون در سایت او انتشار یافته گفته است که در یک سال از تیر 92 تا تیر 93 852 نفر در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. به پایان خبرها میرسیم و ادامه میدیم مجله خبری رو با بازپخش برنامه جاده‌های پنهان. چند سالیه که قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می‌شود و گاه در کمپ‌ها و بازداشتگاه‌ها جان می‌بازند. در هر بخش از مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شیم و از آنچه که بر اونها گذشته خواهید شنید. بشنویم از رضا جمالی.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. شاید بتوان احمد را یک پناهجوی خوششانس نامید، نه از این نظر که سرانجام به مقصد رسیده، بلکه از این نظر که به گفته خودش فقط با معجزه از مرگ حتمی در مسیر به سوی استرالیا نجات یافته است. اهل خوزستان است و در ایران که بود به وکالت اشتغال داشت. به خاطر مشکلات سیاسی به همراه خانواده مجبور به ترک ایران می شود. مقصد نهایی او استرالیا است. مثل بیشتر پناهجویان و مهاجران، شروع این حرکت را در اندونزی می جوید. اهل جنوب ایران است و از بیرحمی دریا با خبر است. حاضر نیست سرنوشت خود و خانواده‌اش را به قایق‌های چوبی و لنج‌های ماهیگیری بسپارد. به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در جاکارتا می رود. هزاران نفر، هزاران پرونده جلوتر از او و خانواده‌اش در صف رسیدگی قرار دارند. پیدا کردن قاچاقبرها در اندونزی سخت نیست، اما مسئولیت دو بچه و همسر در کشوری غریب که پلیس آنجا به گفته احمد خود دستی در قاچاق دارد و با ایرانی ها رفتار خوبی ندارد، بس سخت است.
متاسفانه وقتی ایرانی وارد اندونزی میشه، میدونن اکثر ایرانیایی که به اندونزی میان میخوان به استرالیا برن. معمولا برخورد خیلی زشتی بعضی وقتها با ایرانی ها میشه و بعدن حالا پلیس اگه اینا رو گرفت باید مجبورن رشوه بدن و خود اصلا این قاچاق انسان واقعا خود پلیس اندونزی و ارتش اندونزی هم درش دخیل هست. حالا قاچاقچی های حرفه‌ای هم هستن، همکاری باشون میکنن و بیشتر برای پول این کارو میکنن.
قول و قرارها گذاشته می شود و احمد پول را به قاچاقبرها پرداخت می کند. هدف رسیدن به جزیره کریسمس است، جزیره متعلق به استرالیا. نقطه‌ای که احمد و خانواده‌اش قرار است حرکت کنند تا جزیره کریسمس 500 کیلومتر فاصله دریایی است. مثل همیشه باید شب حرکت کرد. احمد و خانواده به همراه 70 مسافر دیگر در قایقی که ظرفیت تنها 30 مسافر را دارند سوار می شوند. آنها سرنوشت خود را به موج‌های شبانه دریا گره می زنند.
تقریبا ساعت 8 شب حرکت کردیم. وقتی وارد اون کشتی شدیم دیگه پشیمانی دیگه نداشت و نتونستیم برگردیم، چون واقعا کشتی خیلی کوچیک بود و هیچ وسیله نجاتی، هیچ نمیدونم حالا جریغه نجاتی هم در اونجا نبود و نهایتا دیگه ما سوار کشتی شدیم. شب هم بود، دو سه نفر هم قاچاقچی بودن، اصلا نه زبونشون میفهمیدیم نه میشه باشون صحبت کرد. تقریبا شب اول خوب بود، روز بعد صبح مشکلی پیدا شد در اون موتور کشتی و تعمیرش کردن. ولی شب چهارم واقعا یک شب به یاد موندنی بود و شب خیلی خطرناکی بود برامون و هیچ وقت ما اون شب رو فراموش نخواهیم کرد.
شب چهارم شب وحشت بود. کابوسی که پیش از این سفر ذهن و روح احمد را رها نمی کرد، بالاخره به حقیقت پیوست.
در این شب دریا خیلی طوفانی بود، طوفان خیلی سهمگین و باران خیلی شدیدی بود. دست میکردیم که کشتی چپ بشه و غرق بشه. من دوتا بچه‌مو گرفتم و فقط مواظب اونها بودم نیفتن یا مثلا از دستم رها نشن. وقتی در اون حالت بودیم که دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن. من یکی از دوستان بغلم نشسته بودش، گفتم شما هم بچه کوچیکمو بگیر، منم بچه بزرگم میگیرم. به خانمم گفتم خودمون میکنیم که نجات پیدا کنیم، ولی اگه نشد دیگه خداحافظی میکنیم از هم دیگه و تا ببینیم چی میشه. بعضی از مردم دعا میخوندن، بعضیا گریه میکردن، بعضیا زاری میکردن.
قایق احمد و خانوادهش از آن شب طوفانی مرگ‌آور به طور معجزه آسایی عبور میکند. 70 مسافر قایق بار دیگر خود را زنده بر روی آب میبینند. اما پس از چند ساعت صدای ولوله و شیون مسافران وحشت را دوباره بر قایق حاکم میکند.
تقریبا 5-6 ساعت یا بیشتر از مسیرمون سپری نشده بود که شنیدم یکی الله اکبر میگفت و یکی زاری و گریه میکرد و رو سر خودش میزد. دیدیم کشتی شکسته و آب زیادی داخل کشتی هست. یک سوراخ خیلی بزرگی در کشتی ایجاد شده بود و هیچ وسیله‌ای برای بیرون بردن آب نیست و دیگه کشتی داره غرق میشه. در واقع کل اون 60-70 نفر هر با سفل و با نمیدونم هر وسیله‌ای که دم دستشون هست آب رو از کشتی میندازن بیرون و بعضیا با لباساشون با گونی با نمیدونم هر وسیله‌ای که بود با ساکایی که با خودشون آورده بودن سعی میکردن جلوی این آب رو بگیرن. این ماجرا از ساعت 2 شب تا روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر طول کشید و این استراب و استرس و گریه و زاری و نمیدونم حالا دیگه تصور کنید دیگه که ما در اقیانوس بودیم، نه وزیره دیده میشد، نه کمکی بود، نه تلفنی کار میکرد، به هیچ کسی نمیدیدیم و کشتی داشت غرق میشد.
تقلب و تلاش مسافران قایق برای زنده ماندن جواب میدهد. قایق سوراخ شده سرانجام به جزیره کوچکی در آخرین خط مرزی آبی اندونزی میرسد، اما مشکل دوچندان میشود. ملوانان قایق حاضر به ادامه راه نیستند. ترس از دستگیر شدن توسط گارد مرزی استرالیا و زندانی شدن را بهانه عذر ادامه سفر میکنند. 70 مسافر قایق اصلا نمیدانند در کجای آبهای دنیا قرار دارند. ملوانان قایق یک راه پیش پای مسافران میگذارند، با اینکه مسافران خود به مسیر ادامه دهند. چشم و چراغ راه یک قطب نمای چوبی است و یک انگشت اشاره به مسیری است که باید به آن طرف حرکت کنند. قایق نحیف چوبی به همراه 70 مسافر در حالی که آب هنوز از منفذهای سوراخ ظاهرا تعمیر شده آن واردش می شود در سراب آبهای اقیانوس هند به دور خودش می چرخد، تا اینکه
از دور دیدیم یه نوری. وقتی کم کم رسیدیم به نور دیدیم یه کشتی بزرگ استرالیایی اونجا هست و اون کشتی ظاهرا اون گارد ساحلی استرالیا بود. رسیدیم به اون کشتی، تقریبا 3-4 ساعت این کشتی دور اطراف ما میگشت و نزدیکمون نمیشد تا اینکه هوا روشن شد. اومدن یه عکس و فیلم میگرفتن، پیشنهاد دادیم که اصلا طلب کمک کنیم چون کشتیمون دیگه پر از آب الان. ولی متاسفانه بعد از یه ساعت نیم ساعت دیگه دیدیم این کشتی اصلا راهش رو گرفت و به سمت دیگه ای رفت و اصلا دیده نمیشد. نهایتا شروع کردن مردم به جیغ زدن، نمیدونم لباساشون رو آتش زدن، بعضیاشون نمیدونم گریه و شیون و زاری، ولی فایده ای نداشت چون کسی نمیشد اونجا.
صدای شیون و دود آتشی که مسافران قایق به پا کردند از دید گارد کشتی استرالیایی نادیده نمی ماند.
نهایتاً قایق‌های تندرو 3-4 تا فکر کنم پیاده کردن از اون کشتی بزرگ و به سمت کشتیمون اومدن و وقتی دیدن تعجب کردن، گفتن ما تعجب میکنیم در این کشتی کوچک چطور 70 نفر جا داده شده، و زود مردم تخلیه کردن و وارد اون کشتی بزرگ استرالیایی شدیم.
و خانوادهش پس از 7 روز زندگی در کشتی استرالیایی سرانجام به جزیره کریسمس منتقل می شوند. آنها تا استرالیا تنها 2500 کیلومتر فاصله دارند. احمد و خانوادهش پس از چند ماه اقامت در جزیره کریسمس سرانجام به کمپ داروین در استرالیا منتقل می شوند. اگرچه او زنده ماندنشان را در آن شب طوفانی دریا یک معجزه خواند، اما موافقت با درخواست پناهندگیشان و انتقال آنها از جزیره کریسمس به استرالیا هم کمتر از معجزه نبود. آرزویی که برای صدها پناهجو پیش از واقعیت یافتن در بستر دریا مدفون شد.
کشتی هایی هم بودن که در این راه اومدن حرکت کرده با 97 سرنشین، ولی هیچگاه به مقصد نرسید و تا الان هیچ کس از اون کشتی پیدا نشد.
در بخش بعدی مستند جاده های پنهان به مشکلات و آسیب هایی که ناخواسته در سر راه پناهجویان قرار می گیرد خواهیم پرداخت.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت تونست من از کنارش بگذرم.